هفته شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 26 شامگاه آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با وحید پوراستاد و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنونم پروانه. سلام شنوندگان رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد جانباختگان ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته را بیش از 200 نفر اعلام کرد.
کنون 7603 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند. طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 213 نفر از هموطنان عزیزمون رو که بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 بودن در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 52883 نفر رسیده است.
درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی مقام‌ها و کارشناسان مختلف داخلی و خارجی قرار دارد و رقم واقعی مبتلایان و جانباختگان 2-3 برابر ارقام رسمی تخمین زده می شود. در همین حال نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران روز چهارشنبه با اشاره به روند ثابت کرونا در تهران گفت پس از مدتی کاهش اکنون روند کرونا در تهران ثابت شده و دیگر نزولی نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی از آمدن جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا ذوق زده نیست، اما قطعا از رفتن دونالد ترامپ بسیار خوشحال است.
میگن شما از آمدن آقای بایدن خیلی ذوق زده. نه، ما از آمدن آقای بایدن ذوق زده نیستیم، اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم.
حسن روحانی از دونالد ترامپ به عنوان فردی نام برد که به گفته او حتی به واکسن ما هم رحم نمی کند. این سخن در حالی بیان می شود که هفته پیش از آن ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان داروی ایران گفته بود که هیچ مشکلی برای انتقال ارز به منظور واردات واکسن کرونا و دیگر اقلام دارویی از خارج به ایران وجود ندارد. مقام‌های آمریکا هم بارها گفتند که تحریم‌های این کشور علیه ایران شامل کمک‌های بشردوستانه، دارو و تجهیزات پزشکی نمی‌شود. حسن روحانی روز چهارشنبه همچنین درباره رابطه با دولت آینده آمریکا گفت:
دولت بعدی آمریکا خودش می‌دونه راه بازه، اما شاکرن و اما کفورا. اگر مسیر درست خواست آماده است، مسیر اشتباه خواست بازم براش آماده است.
از زمان انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا حسن روحانی بارها خواستار بازگشت این کشور به توافق برجام شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت دشمنی‌ها فقط مخصوص آمریکای ترامپ نیست که به گفته او با رفتن وی تمام شود. او خطاب به خانواده و اعضای ستاد مراسم سالگرد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران گفت آمریکای اوباما نیز با ایران بدی کرد. آقای خامنه‌ای سه کشور اروپایی درگیر در مذاکرات هسته‌ای را نیز به بدعملی، دورویی و نفاق متهم کرد. وی در این حال گفت باید بیش از آن که به فکر رفع تحریم باشیم بر خونسا کردن آن تمرکز کنیم. او همچنین خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت که اختلافاتش را با مذاکره با یکدیگر حل کنند. این نخستین سخنرانی عمومی رهبر جمهوری اسلامی ایران بعد از انتشار گزارش‌های درباره وضعیت سلامتی او در برخی رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی بود. و فرانسوا فلیپ شامپیون وزیر خارجه کانادا میگوید باور ندارد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در اطراف تهران ناشی از خطای انسانی بوده است. وزیر خارجه کانادا ساعتی پس از انتشار گزارش یک نهاد مستقل کانادا درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی به شبکه CBC این کشور گفت که باید برای پی بردن به حقیقت آنچه اتفاق افتاده سوالاتی بپرسیم و اجازه دهیم روند تحقیقات پیش برود. او گفت شلیک موشک به این هواپیما سوالات زیادی پدید آورده است. پروانه،
ممنونم وحید. وحید پوراستاد با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی خواهیم داشت به آینده توافق هسته‌ای و نشست مشترک کمیسیون برجام که امروز برگزار شد.
معمولاً وقتی رهبر جمهوری اسلامی با وارد درگیری های سران قبا میشه، اون بخشی که به اون نزدیک تر هست رو تقویت میکنه.
علی خامنه‌ای پس از ماها عدم حضور در جمع در مراسم ستاد بزرگداشت قاسم سلیمانی سخنرانی کرد. و نگاهی داریم به سخنان حسن روحانی در واکنش به پایان دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ.
بعضی ها میگن شما از آمدن آقای بایدن خیلی ذوق زده. نه، ما از آمدن آقای بایدن ذوق زده نیستیم، اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. از سوی مسئولان ایرانی اطلاعات متناقضی درباره کاهش شیوع ویروس کرونا در تهران مطرح می شود و نظر مقامهای مختلف وزارت بهداشت در تأکید بر تولید واکسن داخلی یا تسریع واردات واکسن خارجی نیز با هم تفاوتهایی دارد. بیشتر بشنویم در گزارش امیر پوریا.
سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی سیما لاری آمار روزانه ابتلا به بیماری کووید 19 و شمار جانباختگان بر اثر آن را در روزهای اخیر به گونه اعلام کرده که طبق ادعای این آمار شاهد کاهش شیوع آن هستیم. بنا به آمار رسمی اعلام شده از سوی ایران، روز دوشنبه 24 آذر تعداد درگذشتگان کل کشور در نتیجه شدت این بیماری 251 نفر، سه‌شنبه 25 آذر 223 نفر و چهارشنبه 26 آذر 213 نفر بوده است. اما با وجود این روند نزولی در آمار اعلام شده، در همین روز چهارشنبه 26 آذر نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است بعد از مدتی که به اعتقاد او شاهد روند نزولی آمار بوده ایم، حالا در تهران روند ثابت شده و دیگر در حال کاهش نیست. او تعداد بستری روزانه در بیمارستان‌های تهران را حدود 400 نفر اعلام کرد و افزود در مجموع تقریباً 3300 بیمار مبتلا به کووید 19 در بیمارستان‌های تهران بستری‌اند. به گفته نادر توکلی، آمار جانباختگان تهران حدود 50 نفر در هر شبانه روز است که تهران را همچنان در وضعیت نارنجی شدت شیوع قرار می‌دهد. وضعیت نارنجی تنها یک مرحله با وضعیت قرمز که پرخطرترین شرایط سرایت و ابتلا را مشخص می‌کند فاصله دارد. از طرف دیگر در اخبار مربوط به واکسن کرونا نیز تفاوتی در اظهار نظرها وجود دارد. سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان ایران همچنان بر نزدیک شدن به آزمایش انسانی در مورد سه نمونه از واکسن‌های در دست تحقیق داخلی تأکید می‌کند.
ما واکسن کووید 19 مون در سه شیوه مختلف به نتایج خوبی رسیدیم. خوشبختانه داره میره رو فاز انسانی از هفته‌های آینده و ما امیدواریم که انشالله تا اوائل سایر آینده میتونیم انشالله به اون یک مژده بسیار دلگرم کننده به مردم کشورمون بدیم.
این در حالی است که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته در حال حاضر نباید منتظر واکسن‌های داخلی ماند، چون به باور او بیش از حد به صرف وقت منجر می‌شود. علیرضا زالی معتقد است در عوض پیگیری خرید واکسن از منابع خارجی باید سرعت پیدا کند.
در زمینه واردات واکسن، چون تا زمانی که بخواد واکسن تولید داخل با تولید انبوه وارد کشورش ما تأخیر زمانی خواهیم داشت. طبیعتاً هرچی سریع‌تر بشه. ظاهراً در ستاد ملی تصمیماتی برای تهیه واکسن از سورس‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی گرفته شده که امیدواریم هر چه سریع‌تر باشه.
این روزها تقریباً در هر صحبت مسئولان وزارت بهداشت و کادر پزشکی ایران تأکید بر نگرانی از رفت و آمدهای بدون رعایت فاصله در شب یلدا شنیده می‌شود. وزیر بهداشت در تماس زنده با تلویزیون جمهوری اسلامی از مردم خواهش کرد با بی‌خیالی در شب یلدا آنچه به تعبیر او غول کرونا نام دارد را بیدار نکنند. برگزاری مجازی آیین شب یلدا که کمتر از یک هفته به آن باقی مانده، در حالی شعار تکرار شونده صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این روزهاست که همکنون نیز معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران آمار را ثابت و دور از روند نزولی می داند.
گزارش همکارم امیر پوریا رو میشنیدید. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقایون مسئولین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، من نمیدونم مردم رو چی فرض میکنم، مدام دارن تکرار میکنم به خاطر تحریم ها ما نمیتونیم دارو بخریم. چرا مردم رو کم دست کم میگیرین؟ آقایون دارو و مواد غذایی به هیچ عنوان تحریم نیست. شما میخواین از جایی خرید بکنید که پول قلمبه‌ای تو جیبتون بره به عنوان پورسان، در صورتی که شرکت فایزر وایتون اعلام آمادگی کرده که بهتون بفروشه، ولی مدام شما دنبال این هستین که یا رشوه بگیرین یا پورسانت بگیرین.
من 3 تا کرونا دارم، ماه 700 تومن حقوق بازنشستگی و 1200 مستدری. هیچ چاره هم ندارم. خانومم هم یه بار دست به خودکشی زده. خواهش میکنم من راهنمایی کنم. ممنونتم از لطفتون.
سوالی دارم از آقای روحانی. آقای روحانی میفرمایند دستور دادیم واکسن کرونا بخرن. چرا نمیگن از کدوم کشور بخرن؟ آیا اگر دارویی به تایید بهداشت جهانی نرسیده باشه قابل استفاده است؟
فقط خواستم لطف کنی اینو پخش کنی آقای خامنه ای بدونه. آقای خامنه ای، تو رو خدا، تو رو به اون قرآنی که بهش اعتقاد دارین، بیا یه دفعه فقط 2 ماه حقوق به این نماینده های مجلس نده، ببین چی کار میکنن. من یه کارگرم با 1,800,000 تومان 2 ماه حقوق من رو ندادن. من 10 سال کار کنم مساویس با 1 ماه حقوق نماینده مجلس که هیچ کاری هم نمیکنه. ماشین دولت، بادیگاردای دولت، خونه شیک، فقط نه تو مجلس یه شعار مرگ بر آمریکا میده و میذاره میره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نشست مشترک کمیسیون برجام امروز چهارشنبه به صورت مجازی و با شرکت نمایندگان گروه 4+1 برگزار شد. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این نشست شرکت داشت. نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، بریتانیا و روسیه نیز دیگر شرکت کنندگان در این نشست بودند. در گفتگو با بهروز بیاد، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن وین، ابتدا از او درباره اهمیت نشست امروز پرسیدم.
در لحظه کنونی بلافاصله من فکر نمی کنم نتایج مهمی بیاد بیرون از این جلسه. یکی از انگیزه ها اینه که اروپایی ها می خواهند این موضوع تصمیم نامه مجلس رو، اقداماتی که اخیراً صورت گرفته در ارتباط با پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران، اینا رو روی میز بگذارند. آیا به نتیجه میرسند؟ من تردید دارم بلاواسطه. من فکر میکنم از این نقطه نظرم که خب بعد اندکی هم صبر بکنن که دولت بایدن بیاد، چون وقتی دولت بایدن بیاد خب شرایط عوض میشه. ممکنه کارهای اولیه در طرف اروپایی عقلن در ارتباط با آمدن دولت بایدن باشه.
در حال حاضر طرف های اروپایی میگن که شرایط نسبت به سال 2015 فرق کرده و باید به برجامی جدید رسید. چقدر این مسئله میتونه بار حقوقی داشته باشه و به نتیجه برسه؟
بله، اروپایی ها و امریکایی ها میخوان همچی چیزی رو، زیرا که اون بار اول به این ترتیب بود که اروپایی ها و دولت اوباما فکر میکردن با انعقاد برجام، با ملایم شدن اوضاع دوروبر جمهوری اسلامی، شاید جمهوری اسلامی حاضر باشه در رفتار منطقه‌ایش تجدید نظر بکنه. اتفاقی که نیفتاد. آقای خامنه‌ای فوری در مقابل همچین وضعی ایستاد، مقاومت کرد. حالا طبیعتاً دیگه اگر برجامی بماند و بخوان ادامه بدن، سعی خواهند کرد که همچون نکاتی رو در برجام بگنجانند. این از طرف غربی هاست. از طرف جمهوری اسلامی هم طبیعتاً اعتمادی سلب شده، یعنی که با برجامی منعقد شد و آقای ترامپ آمد و به همه زد، به نحوی میشه گفت به همه زد. از این لحاظ جمهوری اسلامی هم سر اینکه اگر برجامی صورت بگیرد باید با مثلا تایید کنگره امریکا هم باشه پافشاری خواهند کرد، این مسئله رو مشکل خواهد کرد با توجه به که مثلا نمیدانیم که آقای بایدن آیا مثلا در سنای امریکا اکثریت خواهد داشت یا نه. در حال وضعیت بسیار بغرنجیه الان که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.
اشاره کردید به اینکه امکان این وجود داره که توافق جدیدی صورت بگیره. توافق جدید اگر صورت بگیره چه تفاوت‌های ساختاری با توافق سال 2015 خواهد داشت به نظر شما؟
آنچه که بلاواسطه مربوط به برجام ممکنه موضوع به اصطلاح غروب برجام رو بخوان عقب بندازن. غروب برجام رو که همیشه مورد دعوا بود از طرف کسایی که مخالفش بودن، به اون یکی در اون مورد، بر مورد دوم این که آیا موضوع مثلا موشک‌ها رو، سیاست موشکی ایران رو و موضوع در واقع دخالت ایران تو منطقه رو وارد بحث بکنن، خب از طرف دولت ایران به نظر میاد خیلی مقاومت در مقابلش باشه، زیرا برای جمهوری اسلامی موضوع به اصطلاح عمق استراتژیکش یعنی دخالتش توی لبنان و سوریه و غیره اینا خب خیلی اهمیت تعیین کننده داره و این مسئله رو واقعا بسیار بغرنج خواهد کرد که کار به کجا رسد. سیگنالایی هم که از ایران میرسه، علائمی هم که از ایران میرسن دو پهلو هن. از یک طرف خب نیاز زیادی هست برای اینکه کشور از این حالت بحران اقتصادی خیلی حاد بیاد بیرون که در اون صورت باید یک توافق بشه با امریکایی‌ها، این مسئله خیلی مهمیه برای کشور. از طرف دیگر سیگنال دیگه هم که هست می‌بینی اقداماتی می‌کنن که معنیش اینه مثلا همین تصدیق‌نامه مجلس، یعنی که معنیش اینه که نخواهند وارد روند دیپلماتیک بشن. اینجا اشاره بکنم مثلا این موضوع قتل آقای فخری زاده در واقع یک حمله بود به دیپلماسی از طرف به کسایی در بیرون از ایران، حالا اسرائیل یا هر کشور دیگه، اما در درون ایران هم کسانی هستند که علاقه ندارن که روند دیپلماتیک را بیفته و اونها هم اقداماتی میکنن مثل همین تصمیم نامه مجلس که چیزی نیست جز این که تهدید به سمت رفتن به سمت نظامی کردن برنامه هستی.
بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای درباره آینده برجام توضیح میداد. اما حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هفتگی هیئت دولت گفت که از پایان دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ خوشحال است. وی در عین حال از عملکرد دولت خود دفاع کرد و بار دیگر وضعیت اقتصادی کشور را رو به رشد خواند. محمد زرقامی گزارش میدهد.
بعضی ها میگن شما از آمدن آقای بایدن خیلی ذوق زده. نه، ما از آمدن آقای بایدن ذوق زده نیستیم، اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیروزی نهایی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بهانه‌ای قرار داد تا به ظاهر پاسخی به مخالفان خود در قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی داده باشد، مانند ابراهیم رئیسی که در هنگامه‌ای که زمزمه‌های پیروزی جو بایدن برخاسته بود به صورت تلویحی به دولت دوازدهم هشدار داده بود.
بدانن به هیچ عنوان نباید سیاست‌های اقتصادی، منافع ملی، سیانت از حقوق ملی، دستیابی به منافع ملی رو گره زد با اون چه در خارج این مرزها می‌گذره با آمدن یک فرد و رفتن یک فردی، به هیچ عنوان.
آقای روحانی که در نشست مجازی هیئت دولت صحبت میکرد بار دیگر منتقدان دولت خود را در برابر سگانه کرونا، تحریم و آنچه او جنگ اقتصادی نامید قرار داد و از کارنامه دولت خود دفاع کرد.
امروز رو پای خودمون ایستادیم، در بسیاری از محصولات در خودکفایی یا در مرز خودکفایی قرار گرفتیم.
صحبت‌های حسن روحانی درباره رشد اقتصادی ایران در دولت دوازدهم تازگی ندارد. پیشتر هم او با اشاره به بحران ویروس همگیر کرونا گفته بود:
الان در جلسه گفته شد که آمار وضع اقتصادی آلمان از طریق مسئولین اونجا اعلام شده که امسال منهای 5.2% اقتصادشون کوچیک میشه و منفی هست رشد اقتصادیشون. اونا تو این شرایط الان ایران قرار دارن و ما حتما اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت.
صحبت هایی که بسیاری به آن انتقاد کردند. اما او در این نشست آماری ارائه داد از رشد بخش کشاورزی و صنایع و معادن و نتیجه گرفت که شعار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر جهش تولید محقق شده است. هرچند همین 25 آذر بود که او در نشست خبریش با رسانه ها آمارهای ارائه شده را تلویحاً زیر سوال برده بود.
من الان راجع به این درصدا نمیخوام بحث کنم چون همش بی حساب کتابه. هر کسی یک عددی رو میگه، یکی میگه 80%، یکی میگه 70%، یکی میگه 50%، این همش بی حساب کتابه.
حتی حرفهای 26 آذر علی ربیعی سخنگوی دولت 12 هم مبنی بر محروم شدن جمهوری اسلامی از دستیابی به 50 میلیارد دلار پول و منابع ارزی، مشکلات در تامین مواد اولیه دارو، قطعات تولید صنعتی، محدودیت در صادرات و برگشت پول با صحبت‌های حسن روحانی جور در نمی‌آید. در تهران نوید جمشیدی سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا از مشاهداتش در برابر صحبت‌های رئیس دولت 12 برایم می‌گوید.
این صحبت‌هایی که حاکی از رشد مثبت اقتصادی و معیشتی بوده کاملا خلاف واقع است و مردم در جامعه چیز برعکس این رو احساس می‌کنند. تورم در کالاهای اساسی، مواد مصرفی و مواد خوراکی یک چیزی گرانی اینها در واقع بین 20% تا 120% در همه اقلام مصرفی مردم بوده. به عنوان نمونه شما برنج باسماتی که پارسال حدود کیلو 11000 تومان میشد خرید، امسال حدوداً 25000 تومان شده.
در چنین دورنمایی حسن روحانی میگوید اقتصاد ایران در 3 ماهه دوم هم با نفت هم بی نفت رشد مثبتی داشته و وعده میدهد که رشد اقتصادی در سال آینده کمتر از 4% نباشد، آن هم با بودجه‌ای که به محل مناقشه دولت و مجلس شورای اسلامی تبدیل شده، بودجه‌ای که منتقدانش آن را تورمزا می‌دانند. نوید جمشیدی از روزنامه اقتصادی آسیا در تهران.
بودجه افزایش پیدا کرده، درآمدهای بودجه عمدتاً از فروش نفت، فروش دارایی‌های دولتی و مالیات طبق بودجه‌های سنوات قبلی به خصوص سال 99 دیده میشه. این در حالیه که بودجه در سال 99 کسری زیادی داشته. آمارها البته دقیق نیست، متأسفانه دیوان محاسبات یک آمار میده، مرکز پژوهش‌های مجلس آمار دیگری رو میده، ولی بررسی‌هایی که انجام شده حداقل در سال 99 200000 میلیارد تومان کسری بودجه در واقع وجود داره و این پیشبینی هستش که در سال 1400 این رقم حداقل 2 برابر بشه.
با فاصله گرفتن از نشست مطبوعاتی آقای روحانی و اظهارات او، بورس تهران واکنش منفی نشان داد و با شدیدترین افت خود روبرو شد. نکته‌ای که در روزنامه آفتاب یزد از آن به عنوان پیامد نحس ترس از نتیجه درگیری‌های داخلی برای بورس یاد شده است. این اتفاق در زمانی می‌افتد که رهبر جمهوری اسلامی با بررسی دوباره لوایح CFT و پالرمو از مجموع لوایح 4 گانه گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده. هرچند زمان دقیقی برای این بررسی اعلام نشده و نتیجه آن هم متعاقباً در حالی از ابهام قرار دارد. نوید جمشیدی، روزنامه نگار اقتصادی در تهران.
نشون میده که تنگینای اوضاع رو درک کردند، ولیکن نبرد اساسی که متاسفانه در کشور میبینیم نه برای ساخت اقتصاد بلکه برای حذف بخشی از قدرت اقتصادی و سیاسی، البته افشاگری هایی که میکنند اکثرا به لحاظ اقتصادی لااقل درست است، منتها این نشان از این نیست که باند دیگر این مشکلات رو ندارن و یا خیرخواهی کشور، مردم و آینده رو دارن.
با این وجود به نظر میرسد دولت حسن روحانی در ماه‌های پایانی چشم امید دارد تا از بهمن ماه که دولت جدید در ایالات متحده سکان را در دست میگیرد تحولاتی رقم بخورد که دولت او را از وضعیت دشواری که در آن گرفتار آمده نجات دهد. حتی اگر به نوشته روزنامه آرمان چاپ تهران این تحولات با میانجیگری قطر این بار به جای عمان رقم بخورد.
محمد زرقامی گزارش میداد. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه پس از ماها عدم حضور در جمع در مراسم ستاد بزرگداشت قاسم سلیمانی شرکت کرد. این در حالی است که در هفته‌های پیش شایعاتی درباره وخامت حال جسمی او منتشر شده بود. در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن برلین ابتدا از او پرسیدم آیا حضور خامنه‌ای در جمع پس از ماها تلاش برای پاسخ به شایعات مربوط به وخامت جسمی اوست؟
آیت‌الله خامنه‌ای به ندرت در مراسم‌های شرکت کرده در ماه‌های اخیر، البته در
نشست های ستاد ملی کرونا و همینطور نشست اقتصادی سران قوا شرکت کرده بود. به هر حال این حضور در مراسم ستاد بزرگداشت قاسم سلیمانی هم از جهتی ممکنه که پاسخی به این شایعات باشه، همین که به هر حال این مراسم یک جایگاه سمبولیک داره برای رهبر جمهوری اسلامی و به نوعی در هفته های آینده هم نهادهای زیر نظر او برای استفاده روانی از این فضا و به نوعی تحریک احساسات حامیان جمهوری اسلامی تلاش خواهند کرد، به خصوص این که به هر حال در این مراسم مدتی هم پس از ترور آقای فخریزاده انجام میشه و به هر حال در این فضا که به نوعی جمهوری اسلامی احساس میکنه که یک شکست سیاسی خورده با ترور آقای فخریزاده، با در مراسم های بزرگداشت قاسم سلیمانی سعی میکنه این موضوع را جبران بکنه. از این جهت به هر حال حضور آقای خامنه ای سمبولیک هم میتونه باشه و تاکید بر نقش قاسم سلیمانی و اتفاقات که پس از یک سال گذشته در علیه جمهوری اسلامی رخ داده.
خامنه‌ای در بخشی از سخنان خودش از رفع تحریم‌ها حرف زده و گفته اگر امکان رفع تحریم‌ها باشه حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کرد. چقدر این مسئله نشان دهنده تمایل او برای ورود به مذاکرات بین‌المللی و خصوصا مذاکره با آمریکاست؟
صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای از جهتی متناقض است، یعنی او تأکید می‌کنه که باید برای خونسا کردن تحریم‌ها تلاش کرد نه رفع تحریم ها. این بخش از سخنانش از جهتی میتونه پاسخی به گفته های حسن روحانی باشه که تاکید کرده بود که برای رفع تحریم ها تلاش خواهد کرد. آقای خامنه ای همچنان هم به برجام انتقاد کرد و با وجود اینکه به هر حال خودش او را تایید کرده در سالهای گذشته از این توافق با تعابیر بسیار سخیفی یاد کرده. ادامه انتقاد او هم نشون میده که رهبر جمهوری اسلامی قصد داره همین روند را ادامه بده، یعنی با وجود اینکه به هر حال ممکنه که یک سری گشایش هایی در روابط ایران و آمریکا رخ بده و این گشایش ها قاعدتا با نظر و موافقت او انجام میشه، اما کماکان نمیخواد مسئولیت این اتفاقات رو بپذیره. برای همین تاکید میکنه که تحریم ها بعد از برجام کمتر نشده و بیشتر هم شده و از مقامات جمهوری اسلامی میخواد که به تعبیر او برای خونسا کردن تحریم ها تلاش بکنن. سخنانی که او همواره در سالهای گذشته بیان کرده و همون الگوی به اصطلاح اقتصاد مقاومتی که رو اون تاکید میکنه، اما از طرف دیگه اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر رخ داده، از جمله اینکه به هر حال او با بررسی دوباره لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده، یا به هر حال سخنانی که از مذاکرات احتمالی ایران آمریکا بیان میشه، نشون میده که در پشت پرده آیت الله خامنه ای هم به هر حال تمایل داره که تحریم ها رفع بشه و تا حدودی هم پالس های مثبتی را برای مقامات آمریکایی میفرسته، اما در ظاهر همون روند تبلیغاتی را ادامه میده که نمیخواد مسئولیت هیچ اتفاقی رو بپذیره.
خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خودش به اختلافات میان مسئولان مملکت اشاره میکنه، میگه اگر قراره که ما با دنیا مذاکره کنیم چرا نمیتونیم با خودی مذاکره کنیم؟ آیا این مسئله اشاره‌ای داره به اختلافاتی که این روزها بین مجلس و دولت حسن روحانی در گذار هستش؟
قاعدتاً بخشی از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ناظر به این موضوع هست. البته این سخنان به این معنا نیست که اتفاقی خواهد افتاد و مثلا مجلس حملاتش را به دولت متوقف خواهد کرد. معمولا وقتی رهبر جمهوری اسلامی وارد درگیری های سران قوا میشه، اون بخشی که به اون نزدیک تر هست را تقویت میکنه و به نوعی همین سخنان با وجود این که به نوعی تاکید بر وحدت یا دوری از درگیری هست، اما باعث میشه که موضع دولت ضعیف‌تر شه، چرا که جریان مقابل در قدرت هست و به حملاتش علیه دولت ادامه میده. از این جهت دولت هم به هر حال چون سال پایانی هست و معمولا فضای سیاسی هم فضای کم رونقی میشه، نمیتونه اقدام جدی انجام بده. در کنار مجلس قوه قضاییه هم به هر حال در سال پایانی معمولا پرونده هایی که در آبنمک خوابونده را علیه مقامات دولتی به اجرا میذاره که یک تهدیدی هم برای رئیس جمهور باشه. در این فضا این صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو میشه اینطور برداشت کرد که اتفاق خاصی نخواهد افتاد و حملات به دولت ادامه خواهد یافت.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن برلین درباره سخنان امروز آیت الله خامنه‌ای در مراسم صدارت بزرگداشت قاسم سلیمانی توضیح می‌داد. اما در ادامه اعتراض‌های جهانی به اعدام روح الله زم، انجمن قلم آلمان هم ضمن محکوم کردن این عمل از سنای شهر برلین خواسته نام خیابانی که سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن قرار دارد هر چه زودتر تغییر کند و به نام روح الله زم نامگذاری شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
سفارت جدید جمهوری اسلامی ایران در منطقه ویلایی و اعیان نشین شهر برلین پایتخت آلمان 15 سال پیش با حضور کمال خرازی و یوشکا فیشر وزیران خارجه وقت ایران و آلمان گشایش یافت. این سفارت در محله دالم در بولوار بود بیلسکی آله قرار دارد. به دنبال اعدام روح الله زم، روزنامه نگار منتقد حکومت ایران، شاخه آلمانی انجمن جهانی قلم که مقر آن در شهر دارمشتاد است، ضمن ابراز انزجار از حذف فیزیکی زم، در سایتش نوشت کشتن این روزنامه نگار برای جمهوری اسلامی ایران باید عواقب و پیامدهای سیاسی و اقتصادی نیز به همراه داشته باشد. علاوه بر این اعدام روح الله زم انگیزه‌ای به دست انجمن قلم آلمان داد تا در چارچوب پیشنهادی بخشی از بولواری که سفارت ایران در آن قرار دارد به خیابان روح الله زم نامگذاری شود. شاخه آلمانی انجمن جهانی قلم در ادامه سنای شهر برلین را خطاب قرار داده و از این نهاد قانونگذاری خواسته، از این پیشنهاد حمایت کرده و ترتیبی فراهم کند که هرچه زودتر بخش جنوب شرقی خیابانی به نام کوزر که سفارت ایران در آنجاست تغییر نام دهد و روح الله زم نام گیرد. انجمن قلم آلمان در پایان پیشنهاد خود به سنای برلین گفته اگر نام این خیابان تغییر کند و روح الله زم نامگذاری شود، در هر تبادل نامه و یا مکاتبه‌ای با سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین ضمن زنده نگاه داشتن نام این روزنامه‌نگار، جنایت شنیع و منزجر کننده علیه او را نیز یادآور می‌شود. انجمن قلم آلمان در حالی این پیشنهاد نامگذاری را به سنای برلین ارائه کرده که بحث محوری امسالش را بر سرنوشت زنان و مردان نویسنده‌ای متمرکز کرده که در کشورهایی مانند ایران در زندان به سر می‌برند. در حال حاضر سه عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن در زندان اوین به سر می‌برند. برای آزادی آنها هفته گذشته بیش از 1300 نویسنده، شاعر و فعال مدنی در ایران در بیانیه‌ای به بند کشیدن این نویسندگان به ویژه در شرایط اوجگیری شیوع ویروس کرونا در ایران را به عنوان ادامه روند همان قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و آزادی‌خواهان به منظور خفه کردن هر گونه صدای اعتراض در ایران ارزیابی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما حساب کاربری توییتر تلگرام عصر چهارشنبه امروز اعلام کرد که دسترسی برخی کاربران به ویژه در اروپا و خاورمیانه به این شبکه اجتماعی با اختلال روبرو شده است. تلگرام گفته که در حال حاضر در حال کار برای رفع این اختلال است و از بروز این مشکل نیز ابراز تأسف کرده. بسیاری از کاربران نیز در توییتر فارسی از قطع شدن این سرویس در نقاط مختلف جهان خبر دادن. حساب کاربری تلگرام ساعتی پیش خبر داد که مشکل بیش از نیمی از کاربران آن به ویژه در اروپای شرقی و بخش‌هایی از خاورمیانه حل شده و در حال رفع مشکل نیمی دیگر از کاربران است. در روزهای اخیر هم برخی سایت‌ها به ویژه خدمات گوگل هم با مشکلاتی روبرو شده بود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بهانه اعدام روح الله زم به بررسی کارنامه محمد علی زم پدرش در حوزه سینمای ایران و واکنش سینماگران به اعدام آقای زم مربوط می شود. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
پیش از آنکه نام محمد علی زم در سالهای اخیر به خاطر اقدامات و عملکرد فرزندش روح الله در رسانه‌های مختلف مطرح شود، نام او یادآور یکی از نهادهای برآمده از انقلاب سال 57 بود. نهادی که قرار بود نوع و شکل مطلوب حاکمان پس از انقلاب ایران از فرهنگ و هنر را ارائه کند. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که ابتدا حوزه اندیشه و هنر اسلامی نام داشت، محل گرد همایی افرادی بود که سوابق محدودی در برخی فعالیت‌های هنری در حد اجرای تئاتر و تعزیه، داستان و شعرخوانی مذهبی در مساجد تهران داشتند و پس از انقلاب به دنبال تسخیر فضای فرهنگی کشور بودند. چهره‌هایی چون محسن مخملباف، مجید مجیدی، فرج الله سلحشور، حسن حسینی، امیر حسین فردی و مهدی شجاعی. سرپرستی این جمع را محمد علی زم که روحانی جوانی بود به واسطه قدرت مدیریت و ارتباطاتش با رهبران انقلاب بر عهده داشت. محصولات این نهاد در سالهای ابتدایی پس از انقلاب نمونه الگویی فرهنگ و هنر مطلوب انقلاب ارزیابی می شد.
میرم قبرستون دعای کامل می خونم. اونجا حال دیگه ای داره. دعای کامل.
به تدریج حوزه هنری اهمیتی همپای وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما پیدا کرد و بخشی از فضای فرهنگی ایران بعد از انقلاب را شکل داد. آقای زم آن دوران نظرات مشخص و صریحی درباره هنر داشت. ابایی از بیان اینکه به صراحت بگوید ما به هنر سیاسی و ایدئولوژیک معتقدیم نداشت. می گفت تحقق سینمای اسلامی نتیجه تحقق اسلامیت تمامی هنرهاست. با این همه به تدریج دیدگاه‌های ملایم‌تری پیدا کرد و حتی فیلم‌هایی در نهاد تحت امرش تهیه شد که مورد انتقاد دوستان و همکاران سابقش قرار گرفت. فیلم‌هایی چون مرد عوضی و آب و آتش.
این کارا چیه خانم؟
حرف زدن چقدر فرق کرده. چند دست لباس خواست آوردم که خودت فت کنی. میدونی که من سلیقه تو رو ندارم عزیزم.
خجالت هم خوب چیزیه خانم، من که عزیز شما نیستم.
عوض شدی؟ البته که تو شوهر عزیز خودمی.
عوضی گرفتی خانم؟ من متأهلم.
دیگه اینقدر خودتو لوس نکن داریوش.
داریوش کیه خانم؟
درباره اقدامات محمد علی زم و رابطه او با سینماگران و همچنین واکنش آنها به اعدام فرزندش با نوشابه امیری، دبیر تحریریه ماهنامه توقیف شده گزارش فیلم و از روزنامه‌نگاران شناخته شده حوزه فرهنگ و هنر گفتگو کردم و نخست از او درباره عملکرد آقای زم در حوزه هنری و ارتباطش با چهره‌های شناخته شده آن نهاد در سالهای ابتدایی بعد از انقلاب پرسیدم.
در واقع آدم‌هایی که در حوزه بودن هر کدومشون برای خودشون یه جنرال بودن با امکاناتی که در اختیارشون بود. همه سینمای ایران، فیلم‌های سینمای ایران، فیلم‌های سینمای جهان در اختیارشون بود. آزادی عمل داشتن چه در فیلمنامه‌هاشون چه در بودجه‌هایی که دستشون باز بود. می‌بینید که حالا در بعد از این همه سال که نگاه می‌کنین هر کدوم به یه راهی رفتن. یعنی یکیشون شد مخملباف که چندین قدم از آقای زم هم فاصله گرفت. یکیشون هم شد آقای مجیدی که خب جزء به اصطلاح محبوبین درگاه و دربار آقای خامنه‌ای. تیپ‌های مختلفی از سوش در اومدن. در نتیجه خیلی این نبود که یک سیاست واحدی رو ایشون بتونه اجرا کنه. نمی‌شد که اجرا کرد و نتایج مختلفی هم ازش بیرون اومد.
و چی شد به ویژه در اوایل دهه 80؟ در واقع تا حدودی آقای زم به نظر می رسید سیاست ها و مقبولیتش نزد حاکمیت کمرنگ شد و از اونجا کنار گذاشته شد. آیا اون فعالیت های اقتصادی که می گفتن اون زمان در حوزه هنری داشت انجام می شد، موضوع واردات سیگار یا مدیریت باشگاه پرسپولیس و اون فعالیت های اقتصادی نقش داشت، یا تا حدود حدودی دچار تغییر دیدگاهی شده بود که اصل قدرت جمهوری اسلامی خود آقای خامنه ای مخالف در واقع عمل کرده شده بودن به تدریج، اونها بود تاثیرش یا اون فعالیت اقتصادی؟
ببینین در یه شرایط سالم میتونستیم بگید که اون فعالیت های اقتصادی ایشون، ولی چون در جمهوری اسلامی فعالیت های به زبان خودشون نامشروع اقتصادی و سوء استفاده از رانت ها و قدرت ها یه چیز غیر معمولی نبوده، از اول هم وجود داشته، خیلی گسترده تر و تا همین الانش هم هستش و انواع مافیاهای اقتصادی رو میبینید که خیلی هم تکریم و تعظیم میشن، بابک زنجانی بگیرید تا بقیه شون که در کانادا هم رفتن. بیشتر فکر میکنم که چون ماجرای اقتصادی بین خود حکومتی ها حل میشد، معمولا داستان نمیشد. اونجایی داستان میشد که در واقع در سیاست یا در تقسیم غنایم با هم به اختلاف میرسیدن. من اگرم در مورد آقای زم، اون چیز که خیلی تأثیرش بیشتر بود دیدگاهاشون بود و اینکه ترجیح میداد در واقع کمی درها رو باز کنه. روابطی که برقرار کرده بود، روابط با اهالی سینما، روابط غیر تشریفاتی بود، حرف میزد با اینا، مشکلات رو میفهمید، درک کرده بود مقوله سینما با خودش چه نتایجی داره، چه چیزایی رو شما در تصویر داشته باشید چرا نداشته باشید، چه چیزایی مخاطب داره یا نداره. چون اونجا به هر حال باید، درسته که پول کلانی داشتن، ولی به هر حال برگشت و سرمایه هم مطرح بود. خلاصه فکر کنم اونی که بار سنگین تر داشت در این جدایی دیدگاه های ایشون.
و فکر میکنید الان چه اتفاقی افتاده بعد از وقوع این اتفاق خاص برای آقای زم؟ سکوت قابل توجه جز چند نفر معدود از سینماگران با آقای زم هیچ موضع‌گیری نداشتن، حتی در حد تسلیت. ولی مثلا دیدیم یک ماه پیش برای آقای فخری زاده بیانیه ها نوشته شد، و الان فکر میکنید با وجود این حضور بسیار پررنگی که آقای زم در سینما داشت، همکارانش اینجوری ساکت هستن در قبالشون؟
ببینید در کشوری که در واقع رعب و ترس حاکمه و بی‌قانونی، ما خیلی نمیتونید واکنش ها رو واقعی تلقی کنید. یه وقتی هست که از اونجا شروع کردن در واقع که به شما میگن در انتخاب به این رأی بده، کاری که مثلا در دوره که ما در مجله گزارش فیلم بودیم ما این کارو میکردن. اگر خب شما تایید میکردید میرفتید جزء اونایی که بهتون کاغذتون رو میدادن، اگر نمیکردید جزء مغضوبین میشدید. خب از چنین جامعه ترسیده‌ای به نظر من شجاعت که ما فکر نفسش هم شجاعت نیست، در واقع یک واکنش ساده انسانی نمیشه انتظار داشت. این جامعه‌ایه که، یعنی جامعه سینمایی و هنری ما که صحبت میکنیم، در واقع نون و آبش مثل جامعه مطبوعاتیمون، اینا در دست حکومته و ضمناً حکومت یک دست دیگه هم داره که مرتب میزنه تو سر اینا. اینه که من طبیعتاً انتظار نداشتم که این سینمای ترسیده که وقتی آقای اصغر فرهادیش اسکار میبره و حالا چطور میبره یه بحث دیگه، میره روی صحنه در یکی از بدترین شرایط ایران، تنها حرفی که میزنه اینه که مردم ایران صلح میخوان و حرف دیگه اینه میزنه، یا در برابر اتفاقات دیگه خیلی ها سکوت میکنن، یا اونایی هم که سکوت نکردن یه بیانیه میدن، بعد هزارهای متعدد، یعنی خب شما حتما در جریان هستید که یک و یک اینا واقعا احضار میکنن و بهشون امر و نهی میکنن. آقای کیمیایی میدم در یک مصاحبه با اون آقای دهباشی میگفت که اگه شما بودید مثلا فلان مامور امنیتی احضارتون میکرد نمیرفتید؟ خب میرن. و سوال بعدی اینه که آیا به خاص اون مامور امنیتی که از توش سعید امامی در میاد به شما فیلم نامه میده، یا امروز که به شما سوژه میدن که فیلم کمدی بسازید و این حرفا رو بزنید که عیبی نداره، حالا سوال در واقع اینه که باید بکنید یا نباید بکنید؟ این یک انتخابه. در برابر این انتخاب واقعا آدم، هر کسی دیگه کار شخصی خودش رو میکنه که تن بدید یا تن ندید. من به آخر جمله آقای نصیریان برای که حرفمو تموم کنم اشاره میکنم که اون اوائل وقتی از امریکا برگشتند ایران، راجب شرایط میگفتن، حالا موضوع مال در واقع سالهای 67-68، در مصاحبه با مجله گزارش فیلم گفتن که یا باید تسلیم شد یا باید رفت. من تعداد تسلیم شدگان رو زیاد میشناسم، ولی اونایی که ول کردن و رفتن خیلی زیاد نیستن.
پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.